با یک موجود فضایی ازدواج کردم، اما از کدام سیاره؟ گام پنجم، از راهکارهای قدیمی که جواب نمیدهند استفاده نکنید. ساعت 10 صبح روز چهارشنبه بود. اولین قرار ملاقات من همان موقع بود و من داشتم به اسامی آنها نگاه می کردم. روز قبل تماس تلفنی گرفته بودند و چون دم آخر بود و هنوز نرفته بودم، توانسته بودم با آنها قرار بگذارم. اما فرصت نشد برگه های مقدماتی مشتریان را که اطلاعاتی راجع به آنها به من می داد پر کنم. احتمالاً در اولین جلسهشان با مشکلاتی مواجه می شدیم. هرب و سو، زوجی شیک پوش و میانسال، داخل شدند و نشستند. بعد از آنکه چند دقیقه صرف گفتگوهای عادی شد پرسیدم: خب، چی شده که نیاز به مشاوره پیدا کردید؟ نگرانیتون از چیه؟ هرب به من نگاه کرد، به جلو خم شد و با لحنی غم‌زده و صدای آرام گفت: من فقط میخوام یه چیزو بدونم. 17 ساله که من و این خانم ازدواج که چه عرض کنم داریم با هم می جنگیم. بگو مگو. همه زندگی زن و شویی ما همینه. یک بگو مگوی بزرگ. سر هیچی با هم توافق نداریم. زمین تا آسمون با هم فرق داریم. حتی مطمئن نیستم صلاح بود با هم ازدواج بکنیم یا نه. من توی محل کارم با کسی مشکلی ندارم. با همه خوب کنار میام. حالا شما که به اصطلاح کارشناس هستید، به من بگید چرا در زندگی زناشوییمون اینقدر کشمکش وجود داره؟ آیا دیگران هم این همه مشکل دارن؟ سو سرش را بالا گرفت تا عقیده خودش را بگوید. 15 دقیقه بعد جر و بحثشان بالا گرفت و تبدیل به یک جنگ کوچک شد. احساس می کردم درست وسط آنها گیر افتادم. حرف یک دیگر را قطع می کردند، صدایشان را بالا می بردند، به هم تهمت می زدند و چپ و راست به هم زخم زبان می زدند. سرانجام صدایم را بالا بردم و گفتم: ممنونم. آنها دست نگه داشتند و به من و بعد به یک دیگر نگاه کردند. هرب گفت: ممنونید؟ از چی؟ خب، بابت جواب دادن به پرسشایی که چند دقیقه پیش کردید. شما پرسیدید چرا اینقدر با هم اختلاف دارید. این یک رو به آخر خودش جواب داد. دوست دارید بدونید من چه چیزهایی شنیدم؟ هر دو به من نگاه کردند و سو گفت: بله، من دوست دارم بدونم. سالهاست میخوام جواب این سوالو بدونم. شما چی دستگیرتون شد؟ گفتم: آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. چیزهایی که من شنیدم، چیزهایی که بین اغلب زوجها مشکل درست میکنه. مشکلات حل نشده گذشته تو سو و نیازها و توقعات برآورده نشده هر دوی شما. شما دو نفر تفاوتهای شخصیتیتون رو نپذیرفتید و هنوز دارید سعی میکنید طرف مقابل رو مثل خودتون بکنید. شما درگیر مجموعه ای از کشمکش های معمول و مرسوم هستید و با تنش و دور باطلی که به وجود آوردید به این کشمکش ها تداوم می بخشید. اینطوری هیچ وقت یاد نمی گیرید به زبون طرف مقابل صحبت کنید. الان وقت انجام این کاره. آنها در سکوت به هم و بعد به من نگاه کردند و به نشان موافقت سر تکان دادند. من ادامه دادم: شما به دنبال زندگی زناشویی همراه با آرامش، هماهنگی و رضایت هستید. شما دو نفر 17 سال از الگوهای نادرست پیروی کردید که متاسفانه بد بوده. قسمت خوب قضیه اینه که شما میتونید تغییر کنید. منظورم تغییر دادن شخصیت هاتون نیست. زوجهایی که همچین کاری میکنن انگار که کاربن گذاشته باشن رونوشت برابر اصل هم نمیشن. این افراد یاد گرفتند طی فرایند پذیرش، درک و دست آخر تکامل تفاوتهای همدیگر رو بپذیرند و یاد میگیرند که به زبان همسرشون صحبت کنند. وجود تفاوت با فرد دیگه طبیعی و عادیه و میتونه به روابط هیجان ببخشه. بله، تفاوت‌ها. چگونه میتوانید یاد بگیرید بدون از دست دادن هویتتان خود را با تفاوت‌های همسرتان تطبیق دهید؟ چگونه بیاموزید قدر منحصر به فرد بودن طرف مقابل را بدانید؟ چگونه می توانید بیاموزید با چنین فردی که اینقدر با شما فرق دارد زندگی کنید؟ همانطور که خانمی گفته است، موضوع فقط این نیست که با یک بیگانه ازدواج کردم. بارها احساس کردم حتی با موجودی از یک سیاره دیگر ازدواج کردم. لابد با کسی از سیاره ناشناخته، با یکی از بازماندگان فیلم های جنگ ستارگان. کمک! من خیلی چیزها شنیدم. پرسش، شکایت، تقاضای کمک. سالها از من پرسیده می شد، وقتی آدم ازدواج می کند، با کسی که درست ضد خودش باشد دوام می آورد یا با کسی شبیه خودش؟ جواب من این است، فرقی نمی کند. با گفتن این جمله طرفدار تقلید نیستم. جواب بله است. یعنی همین، هر دوی آنها، هم کسانی که شبیه هم هستند زندگی با دوامی خواهند داشت و هم کسانی که هیچ شباهتی با هم ندارند، به این شرط که یاد بگیرند چطور خود را با هم تطبیق بدهند. بهتر است این طور به ماجرا نگاه کنید. ما به دلیل شباهت‌هایمان با هم ازدواج می‌کنیم، به دلیل تفاوت‌هایمان با هم می‌مانیم. از شباهت‌ها اشباع می‌شویم، تفاوت‌ها را جاذب می‌یابیم. تفاوت‌ها به ندرت در زندگی زناشویی عامل درگیری‌اند. مشکلات از شباهت‌هایمان ناشی می‌شوند. تفاوت‌ها ضرورتند، شباهت‌ها هدف. شاید تفاوت‌ها به مثابه آغاز یک حادثه، شروع یک بگو مگو یا جر و بحث باشند، اما شباهت‌ها هستند که بین ما کشمکش ایجاد می‌کنند. همان تفاوت‌ها هستند که در ابتدا ما را به سوی هم می‌کشند، بعد از هم دور می‌کنند و چه بسا باز هم بعدتر به سوی هم جذبمان کنند. تفاوت‌ها در ابتدا جذب می‌کنند، بعد می‌آزارند، سپس عصبانی می‌کنند، بعد روشنمان می‌کنند و در آخر ممکن است ما را با هم یکی کنند. ویژگی هایی که در دوران نامزدی جلب توجه می کند، اوائل ازدواج متحیر کننده است. با گذشت زمان کمرنگ می شود و در کشمکش های اواسط زندگی زناشویی هر دو طرف از کوره در می روند. اما بلوغ شروع به تغییر دادن هدف آنها می کند و منحصر به فرد بودن طرف مقابل ارزشمند می شود. حتی با وجود تفاوت‌های بسیاری که باعث به وجود آمدن ناراحتی‌های اولیه می‌شدند. هر زندگی زناشویی پر از تفاوت است. به طور کلی تفاوت‌ها را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد. نوع اول شامل تفاوت‌هایی است که درباره آنها کاری از دست کسی ساخته نیست، مثل سن، نژاد، قیافه، زادگاه و پیشینه فرهنگی. سوخت و ساز بدن شما بر دمایی که می‌خواهید فضای خانه داشته باشد اثر می‌گذارد. این گونه تفاوت‌ها را نمی‌توان تغییر داد. اما نوع دیگر تفاوت‌ها در برگیرنده تفاوت‌هایی است که می‌توان آنها را تغییر داد. این تفاوت‌ها شامل عادات فردی هر کسی در حمام یا سر میز غذا می‌شود. یا اینکه مثلا شما دوست دارید صبح زود از خواب بلند شوید و همسرتان از تا دیر وقت خوابیدن لذت می‌برد. یا اینکه کسی دوست دارد هفته 3 شب بیرون برود و دیگری ترجیح می‌دهد در خانه تلویزیون تماشا کند. من مانده‌ام چگونه چیزهای کوچکی مثل مچاله کردن ملافه به جای مرتب کردن آن یا خوردن غذا هنگام تماشای تلویزیون به جای رعایت آداب غذا و خوردن غذا با دستمال سفره باعث بروز مشکلاتی بزرگ در زندگی زناشویی می شوند. ما همه با هم فرق می کنیم. ما آمیزه از تمایلات و ترجیح‌های مختلف هستیم. در سر تا سر این کتاب درباره این تفاوت‌ها صحبت می‌کنیم. این تفاوت‌ها نه خوبند نه بد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که یکی از این گرایش‌ها چنان شدید و غالب شود که قوت ما به ضعف تبدیل شود. این وضعیت راه‌های جایگزین برای واکنش نشان دادن به زندگی را مسدود می‌کند. در نتیجه شیوه‌هایی که داریم دیرپا و ماندگار می‌شوند و مورد تهدید تفاوت‌ها قرار می‌گیریم. این را به خاطر داشته باشید. کسانی که انعطاف پذیر باشند و بتوانند در برابر موقعیت‌ها به شیوه‌های مختلف واکنش نشان دهند، بهره بسیاری از زندگی می‌برند و بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برخی از این تمایلات کدامند که ما را به سوی هم جذب می‌کنند، اما چه بسا ختم به خیر نشوند. خب، بعضی از ما متفکر و بعضی دیگر احساسی هستیم. بعضی از ما اهل اندوختن و بعضی دیگر ولخرج هستیم. بعضی از ما گام‌های آهسته برمی‌داریم و بعضی دیگر می‌دویم. بعضی از ما درونگرا هستیم و بعضی دیگر برونگرا. بعضی از ما دنبال اصل مطلب و بعضی دیگر به دنبال حاشیه هستیم. عامل زمانبندی برای بسیاری زوجها که می‌کوشند خود را با تغییرات زندگی زناشویی تطبیق دهند، از جمله معضل هاست. همه ما ساعت‌های درونی متفاوتی داریم. بعضی از ما برای احاطه بر زمان از تقویم استفاده می کنیم و بعضی دیگر از زمان سنج. اغلب این دو نوع افراد با هم ازدواج می کنند. یک خانم برای آماده شدن به 10 دقیقه فرصت نیاز دارد و همسرش هر لقمه غذا را 5 بار می جود. خانم یا آقایی ماجرایی را 3 دقیقه‌ای می گوید و دیگری برای گفتن همان ماجرا به 10 دقیقه زمان نیاز دارد. نحوه نگرش به مسائل و کوشش برای حل آنها نیز می تواند یکی از مشکلات زندگی زناشویی باشد. بعضی از افراد جهشگرند، بعضی دیگر نظاره‌گرند. آنهایی که جهشگرند نظاره می کنند، اما معمولاً پس از اتخاذ تصمیم از سر شانه نگاهی به عقب می اندازند. اغلب این روش طرز نگرش شهودی نامیده می شود. بدین ترتیب راه حل فقط به ذهن فرد جهش می کند. به ندرت پیش می آید پاسخها کاملا درست باشند، اما به کلی هم نادرست نیستند. جهشگرها تمایل دارند برای تصمیم گیری های سریع به تجربیات گذشته متکی باشند. سپس نوبت نظارگرها می رسد. این افراد مثل ماشین حساب هستند. کسانی که تمایل دارند کارها را به وسیله کتاب انجام دهند. آنها به مشکل نگاه می کنند، عناصر موجود در آن را شناسایی و سپس راه حلی برای آن پیدا می کنند. اغلب اوقات به شما می گویند که هم طرز نگرششان و هم راه حلشان صحیح است و اینکه اغلب اوقات حق با آنهاست. این موضوع واقعاً سبب ترس جهشگرها می شود. اما نظارگرها به منظور اتخاذ تصمیم صحیح به تمام اطلاعات موجود نیاز دارند. هر دو طرز نگرش نقاط قوت و مزایایی دارد. اگر در زمینه نچندان مهم نیاز به تصمیم گیری سریع باشد، طرز نگرش اول بهترین است. اما وقتی با مشکلی مواجه می شوید که بسیار مهم است و لازم است همه واقعیت را بدانید، طرز نگرش دوم بهترین است. هیچ زن و مردی هنگام ازدواج با هم هماهنگ نیستند. چالش زندگی زناشویی یاد گرفتن سازگار شدن است. بعضی از زوجها در چند سال اول زندگی زناشویی و بعضی در 10 تا 15 سال اول زندگی موفق به ایجاد هماهنگی می شوند و بعضی ها هم خب متاسفانه هرگز در این کار موفق نمی شوند. بعضی از آنها را در دفتر مشاورم، بعضی ها را در همایش و بعضی دیگر را در محافل غیر رسمی دیدم. اما قسمت ناراحت کننده ماجرا این است که نباید چنین اتفاقی بیفتد. از نظر من اهمیتی ندارد یک زن و شوهر چقدر با هم متفاوتند. یاد گرفتن سازگار شدن، انعطاف پذیر شدن، زیستن در آرامش و هماهنگی امکان پذیر است. دیدم که ممکن شده است. یکی از چیزهایی که مایه خوشحالی مشاوران است، دیدن زوجهایی است که در جلسات مشاوره پیش از ازدواج شرکت می کنند و همچنین دیدن زوجهایی که پس از 30 سال زندگی مشترک می خواهند دریابند چگونه منحصر به فرد بودن همسرشان را درک کنند، بپذیرند و خود را با آن منطبق کنند و به آن احترام بگذارند. سالها با این معضل سر و کار داشتم، راجع به آن فکر کردم و چندین کتاب دربارش نوشتم. بله، در این کتاب هم میخواهم راجع به آن بنویسم، اما به شیوهی متفاوت. میخواهم بگذارم افراد متأهل درباره همسرانشان و خودشان و آنچه یاد گرفته اند بگویند. قول نمیدهم، اما حدس میزنم به نوعی با یک یا چند تا از این افراد احساس نزدیکی بکنید. امیدوارم بتوانید از آنچه آنان آموختند شما هم بیاموزید. این شرح حالها متعلق به کسانی است که چند وقتی می شود ازدواج کردند. بعضی از آنها پیش از آنکه قطعات را کنار هم قرار دهند در این فرایند دوچار کشمکش بودند. شرح حال تام. اسم من تامه. دوست دارم درباره همسر خونگرم و اجتماعیم با شما صحبت کنم. چه الان و چه قبل از ازدواجمون اونو اینطور می نامیدم. اما بعد از گذشت 2 سال از ازدواجمون کم کم اونو پرچونه صدا زدم. اون یک سره حرف می زد و حرف می زد. حتی با خودش هم صحبت می کرد. من درست نقطه مقابل اون هستم. زیاد اهل حرف زدن نیستم. اوایل مجذوب حرف زدنش می شدم، اما بعد پس می زدم. گوشام خسته می شدن. نمی تونستم درک کنم چرا جین باید با صدایی به این بلندی فکر کنه. انگار دلش می خواست همه دنیا از افکار پرشور اون باخبر باشن. این رفتارش به دلیل زن بودنش نبود. مردایی رو هم دیدم که مثل اون هستن. اما جین انگار قبل از اون که حتی مغزش رو به کار بندازه شروع به صحبت میکرد. بارها احساس میکردم مورد هجوم تفسیرهایی قرار گرفتم که راجع به هر چیزی میکرد، یا حرفایی که بارها و بارها تکرار میکرد، یا جوابهای آنی که در قبال پرسشی که از من میکرد میداد و هیچ وقت فرصتی برای فکر کردن درباره اون نداشتم. خدایا، جونم داشت به لبم میرسید. حتی بارها پیش اومده بود که به گاراژ می رفتم تا یه چرخی بزنم و یه کمی آرامش پیدا کنم که سر و کله جین پیدا می شد. موضوعی رو پیش می کشید، نظر منو می پرسید و قبل از اون که بتونم راجع به اون فکر کنم، خودش نتیجه گیری می کرد، از من تشکر می کرد و می رفت. من فقط اونجا می ایستادم، سرمو تکون می دادم و از خودم می پرسیدم، اصلا چرا از من سوال کرد؟ وقتی برای تفریح به یه جایی می رفتیم، انگار همه آدم های اونجا رو می شناخت و می خواست برای همیشه اونجا بمونه. انگار هیچ وقت خسته نمی شد و هیچ مقدار هش و نش براش کافی نبود. من مردایی هم مثل اون دیدم. همیشه مات و مبهوتم هم که چطور این کار رو می کنن. این کار منو از پا در میاره، اما ظاهرن برای اون مثل یک جرعه آدرنالینه. آی، اما این ماجرا. به نظرم من آدم محتاطی هستم. اهل تعریف و تمجید هستم، اما شاید نتونستم تا به حال از جین به اندازه کافی ستایش کنم. اون خیلی توانا و بخشنده است. اما انگار تا زمانی که من یا کسی دیگه‌ای همچین چیزی رو بهش نگه باورش نمیشه. همیشه از خودم میپرسم چرا از من میپرسه چطور کارشو انجام داده یا چطور به نظر میرسه، در حالی که جواب من مشخصه، عالی. و یه چیز دیگه که منو به سطوح آورده اینه که البته حالا در این مورد بهتر شده، اینه که وسط حرف من میپره. این کارش باعث میشه خیلی طول بکشه تا من حرفمو بزنم و به نتیجه برسم. بنابراین اگه خیلی آهسته صحبت یا فکر می کردم، یا وسط حرفم می پرید یا جمله‌مو به جای من تموم می کرد. سر این موضوع خیلی بحث و مجادله کردیم، اما حالا هم که خیلی بهتر شده، من هنوز دست از بحث کردن به اون بر نمی دارم. گاهی بهش گوش زد می کنم که سرعت فکر کردن و حرف زدن های ما متفاوته و این کار اوضاع رو بهتر می کنه. وقتی مشکلی پیدا می کنیم، خیال می کنم، یا بهتر بگم خیال می کردم، درباره اون بیش از حد صحبت می شه. جین معتقد بود اگه درباره اون کمی بیشتر صحبت کنیم، همه مشکلات حل می شه. آیا واقعا حل می شد؟ چند کلمه بیشتر تیری در تاریکی بود. کم کم یاد گرفتیم برای هر قسمت گفتگومون محدودیت زمانی تعیین کنیم تا من فرصت فکر کردن داشته باشم. اون وقت من برای ادامه صحبت آماده می شدم. همینطور تمرین کردم که اولین واکنشی که نشون میدم بدون تفکر بیش از حد و جرح و تعدیل باشه. گهگاه به جین می گفتم عزیزم دوست دارم این مشکل رو حل کنیم، اما چون حرف زدن خستم میکنه، چرا هر چیزی رو که توی ذهنت هست نمی نویسی؟ اون وقت میتونم یادداشت رو بخونم و جواب بدم، باشه؟ این روش خیلی به کارمون اومد. اینجوری جین نمیتونست حتی زیادی بلند صحبت کنه، چون وقتی همچین اتفاقی میافتاد خودم رو پس میکشیدم. همیشه به اون میگفتم ببین با فریاد زدن سر من نمیتونی از من پاسخ بگیری، فایده‌ای نداره. و حالا میگم دوست دارم حرفتو بشنوم. اگه آروم صحبت کنی و به من فرصت جواب دادن بدی ممنون میشم. گاهی ازش میپرسم چرا دوباره این موضوع رو پیش کشیدی؟ ما که قبلا دربارش صحبت کرده بودیم. و جین میگه نه نکرده بودیم. و دوباره سر اینکه قبلا در این باره صحبت کرده بودیم یا نکرده بودیم بحث میکنیم. سالها اینجوری گذشت تا اینکه یه روز شنیدم میگه احتمال داره قبلا راجع به این موضوع مناظره ذهنی کرده باشی و حالا خیال میکنی قبلا دربارش صحبت کردیم. ای وای. درسته، من دقیقا همین کارو انجام میدم و وقتی اون گفت تازه متوجه شدم. خوشبختانه یاد گرفتیم هر دو به این موضوع بخندیم. گاهی مچ خودمو میگیرم و میگم آره توی ذهنم راجع به این موضوع با تو صحبت کردم. گاهی نگران میشم نکنه جین درباره خودمون و خلوتمون به دیگران چیزی بگه. منظورم روابط خصوصیمونه. آخه اون دوست داره حتی زمانی که با هم رابطه جنسی نداریم درباره اون صحبت کنه و گاهی در لحظاتی بسیار عاشقانه میخواد راجع به اون صحبت کنه. اما من نه. من زیاد صحبت نمی کنم. من فهمیدم این کاریه که جین از انجام اون لذت میبره و اینطوری اوضاع بهتره. اون چه که واقعا به من و به ما کمک کرده پی بردن به این موضوع که این خلق و خوی جین هیچ اشکالی نداره. اون خودشه. خمیرش همینه. یعنی خداوند اونو اینطوری آفریده. اون خوبه. منم خوب هستم. ما فقط با هم تفاوت داریم و میتونیم یاد بگیریم خودمونو با هم وفق بدیم. فهمیدم باید بابت این واقعیت که اون به من کمک کرد اجتماعی تر باشم و بیشتر با مردم معاشرت کنم سپاسگزار باشم. واضحه که جین به ارتباط و صرف وقت بیشتری با مردم احتیاج داره تا من. حالا از فراهم آوردن این امکان برای اون خوشحالم. اون از رفتن به این طرف و اون طرف و صحبت کردن لذت میبره و منم میتونم توی منزل بمونم یا با چند تا از دوستام دور هم جمع بشیم. این موضوع واقعا به من کمک کرد که درک کنم نیاز جین به صحبت کردن برای اون بسیار اهمیت داره و این به این معنا نیست که هر فکری رو که میخواد با صدای بلند بر زبون میاره عملی کنه. اون فقط فکر میکنه. من یاد گرفتم پیش فرض نسازم. ما کامل نیستیم، اما خیلی متعهد هستیم. یاد گرفتیم که در نحوه نگرش به همدیگه خلاق باشیم و این کار بسیار آرامش بخشه. و حالا شرح حال جین.
خب سعی میکنم خلاصه بگم. شوخی کردم. من یه فردی معاشرتی و پرچونه هستم که بنا به علتی نامعلوم مجذوب مردی آرام، نجوش و متفکر شدم. از همون اولین ملاقاتمون فهمیدم که با هم تفاوت داریم، اما تا وقتی که ازدواج کردیم هیچ وقت نفهمیدم چقدر. غروبی که متوجه شدم تام از من دوری میکنه خیلی بهم ضربه خورد. حتی وقتی من صحبت میکردم انگار نمیتونه صبر کنه تا صحبتمو تموم کنم و جوابهاش هی کوتاه و کوتاه‌تر میشد. هرچند وقتی پاسخ کوتاه میداد و میگفت چیزی برای جواب دادن نداره، مشغول فکر کردن بود. حتماً درست از آب در اومد، چون بالاخره کاسه صبرم لبریز شد و ارتباطمون به گفتگوی تلفنی محدود شد. واقعا احساس میکردم طرد شدم و صدمه دیدم، چون نمیتونستم زیاد از تام حرف بکشم. نمیتونستم بفهمم چرا اون اینطوریه. اولش تصور میکردم همه مردا اینطوری هستن، اما کسایی که قبلا با اونها معاشرت میکردم به هیچ وجه اینطوری نبودن. زنایی رو هم میشناختم که مثل تام بودن. به همین دلیل به نتیجه رسیدم که خب مرام اون همینه. من عاشق دور هم جمع شدن هستم، از دیگران انرژی میگیرم. اما طولی نمی کشید که دست کم از نظر من تام از مهمونی ها خسته می شد و می خواست برگرده خونه. اونو می دیدم که تنهای گوشه نشسته یا فقط برای اینکه تنها باشه مدتی به یه اتاق دیگه می رفت. همیشه از خودم می پرسیدم آخه این مرد چرا اینطوریه؟ بعد کم کم فهمیدم تام برای کسب انرژی دوباره به سکوت و خلوت نیاز داره. سکوت ریشه منو می خشکونه، اما اونو سرحال می آره. اون خیلی خوب و دوستانه ارتباط برقرار میکنه، اما برای معاشرت با مردم روش خودشو کنار نمیذاره. من یه لشکر دوست دارم، اما اون به دو تا دوست قانه. میبینید؟ خیلی تفاوت وجود داره. فقط دو تا دوست، این برای من کافی نیست. من به تعداد بیشتری برای صحبت کردن نیاز دارم. دوست دارم همه با هم حرف بزنیم و وسط حرفم بپریم. خیلی معرکه است، اما این کارا واقعا تامو آزار میده. انگار باید علم غیب داشته باشی که حرفش تموم شده و وسط حرفش نپری. یکی از بزرگترین معضلات ما برقراری ارتباط کلامیه، یا بود. من دوست دارم همه مشکلات رو حل کنم و برای این کار باید راجع به جز جز مسئله صحبت بشه. اما هرچی بیشتر صحبت میکردیم، یعنی من صحبت میکردم، تام بیشتر عقب نشینی میکرد. واسه همین تصمیم گرفتم صبر کنم تا هر وقت خواست خودش شروع به صحبت کنه. اما بازم فایده نداشت. اون کناره می گرفت، ساکت بود یا می گفت نمی دونم. اعتراف می کنم که من بلا فاصله جواب می خواستم. عادت داشتم بگم تام همین الان جوابم رو بده، معطل چی هستی؟ محض رضای خدا جواب منو بده. و هیچ جوابی داده نمی شد. سکوت. انگار فقط در توانایی فکر کردن اون اختلال ایجاد می کردم و بعدها متوجه شدم این کارو کرده بودم. خب تام یه فردی به شدت درونگرا بود. از مطالعاتی که کردم فهمیدم از اون دسته کسانی که دوست دارن بدون هیچ گونه فشاری توی آرامش ذهنی فکر کنن و بعد حرفای زیادی برای گفتن دارن. حالا وقتی به واکنش یا جواب اون نیاز دارم فقط میرم پیشش و بهش میگم تام یه مسئله پیش اومده که دوست دارم دربارش فکر کنی. وقتی موضوع رو توی آرام پز گذاشتی و ریز ریز پخت و جا افتاد، بیا دربارش صحبت کنیم، باشه؟ اون از این روش استقبال میکنه و بیشتر با هم صحبت میکنیم. مبادا فکر کنید همیشه برای پختن تفکراتش از آرامپز استفاده میکنه، ها نه، گایم از مایکروویو استفاده میکنه. بعد از اینکه مدت این کار رو انجام دادم بهم گفت ازت ممنونم که به نیاز من برای فکر کردن تو خلوت پی بردی و به اون احترام گذاشتی. به من احساس خوبی دست داد، چون عاشق تعریف و تمجید هستم. میبایست میفهمیدم که اون خیلی راحت فکر نمی کنه و سریع و با صدای بلند صحبت نمی کنه. خب دنیای من اینطوریه، نه دنیای اون. یکی دو بار پیش اومد با هم اختلاف پیدا کردیم و من اونو به شدت تحت فشار گذاشتم که سریعتر عمل کنه، اما متوجه شدم نباید اونو به زور به انجام کاری وادار کنم و بهتره بذارم ابتدا فکر کنه. همینطور یاد گرفتم با خودداری از برزبون آوردن هر چیزی که به ذهنم خطور میکنه وسط حرف تام نپرم. بالاخره یاد گرفتم وقتی به من توجه میکنه گزیده و خلاصه صحبت کنم. فهمیدم بلند بلند فکر کردن من اونو اذیت میکرد، چون درباره تک تک کلمات من فکر میکرد. من فقط دلم میخواست یه چیزایی رو بلغور کنم و اهمیتی نمیدادم که کسی متوجه اونا میشه یا نه. به همین دلیل حالا بهش گوش زد میکنم تام ببین، من فقط میخوام با صدای بلند فکر کنم، خیالت راحت باشه، چون امروز نمیخوام چیدمان اساسو تغییر بدم. میدونید خیال میکردم سکوت و عقب نشینی تام در بعضی موارد واکنشی تهاجمی در برابر منه، اما اینطور نبود. من فقط علت کاراشو درک نمیکردم. همین ماه گذشته دوباره اون با صدای بلند فکرشو با من در میون گذاشت که واقعا شگفت‌انگیز بود. میدونم برای تو مشکل بود، اما اینکه تلاش کرده و قدم به جلو گذاشته بود عالی بود. دوست ندارم اعتراف کنم، از ته دل میگم، اما حالا گاهی منم ارزش سکوت و تنهایی و خلوت رو میدونم. همینطور یاد گرفتم که وقتی اونو تشویق میکنم که کسی باشه که هست، بیشتر به چیزی که به اون نیاز دارم میرسم. یه روز میدونستم خسته و هلاکه، اما دلم میخواست باش صحبت کنم. معمولا اینجور وقتا اونو مجبور میکردم وارد بحث با من بشه، اما به یاد مطلبی از کتابی افتادم که نوشته بود زیادی صحبت نکنید، دهنتونو ببندید، سنجیده عمل کنید و جور و جنجار رو بخوابونید. بنابراین بهش گفتم تام، خسته به نظر میرسی، چرا نمیری مطالعه کنی یا کار دیگه ای انجام بدی؟ شاید بعدن بتونیم یک کمی با هم صحبت کنیم. و ما با هم صحبت کردیم درست کمی بعد. همینطور یاد گرفتم که براش بنویسم. تام چیزهایی رو که واقعا برام اهمیت داره درک میکنه، تو این زمینه بهتر از گذشته شده، اما من تعداد اندکی از واژگان اونو فرا گرفتم که از نظر من مثل 100 کلم هست. وقتی یه لبخند آشکار رو لبشه و حرف چندانی نمیزنه میگم این لبخند تو حدود 500 کلمه من معنا داشت. میخنده و میگه حق با توه، من عاشق مترجمای خوبم. به همین دلیل یاد گرفتم به اون زمان و فضا بدم و موقع صحبت کردن بین حرفش نپرم و دیگه خیال نکنم اون هیچ عقیده خاصی نداره یا نمیخواد صحبت کنه. خب اون روشمند و منظمه. نسبت به اون طرز نگرش هرچه پیش آید خوشایند دارم. خب شما در کدام زمینه ها شبیه تام هستید؟ در کدام زمینه به جین شباهت دارید؟ همسرتان در کدام زمینه ها همانند تام عمل می کند؟ این زوج مثل بسیاری دیگر وارد مرحله تطبیق با تفاوت‌ها شدند. وقتی ازدواج می کنید به طرز مبهمی از وجود این تفاوت‌ها آگاه هستید. یقیناً در آن لحظه نمی گویید همسرتان متفاوت است، بیشتر می گویید منحصر به فرد است. اما بعد از مدتی همسرتان متفاوت می شود. ممکن است در ابتدا سعی کنید او را همراهی کنید. تحمل می کنید، چشم پوشی می کنید، یا به حساب متفاوت بودنش می گذارید تا از کشمکش پرهیز کنید. سپس شروع به رفع و رجوع می کنید یا با تقاضا، فشار یا فریبکاری سعی می کنید این تفاوتها را از بین ببرید. اما بعد از آن شروع به قدردانی می کنید به این دلیل که دریافتید وجود تفاوتها ضروری و اجتناب ناپذیر است. آنها حیاتی اند و به همین دلیل می توانید آنها را ستایش کنید. آنها را ارج می نهید، به آنها روی خوش نشان می دهید، باعث رشد آنها می شوید. طی این فرایند زوجها در می یابند که با فرد نامناسبی ازدواج نکردند. حالا راجع به آنچه که می خواهم بگویم فکر کنید. در واقع با شخص درست ازدواج کرده ایم. بسیار بهتر از آنچه بتوانیم درک کنیم. به گونه مرموز، اسرارآمیز و شاید غریزی مجذوب شباهت‌ها و تفاوت‌هایمان شده‌ایم. مجذوب نیازها و نگرانی‌هایمان، مجذوب رؤیاها و ترس از انتخاب شدن طرف مقابلمان و واکنش نشان دادن در برابر دیگری. همیشه با فردی درست ازدواج می‌کنیم و کشف این درستی ما را به سه ازدواج در یک ازدواج می‌کشاند. سرانجام قدر آنچه را در صدد برطرف کردن آن برآمده بودیم می‌دانیم. وقتی در می‌یابیم که بیشتر از آنچه در هنگام انتخاب می‌دانسته‌ایم می‌دانیم، حس قدردانی مثل شعله‌ای ملایم در ما شعله‌ور می‌شود. با حس قدردانی در می‌یابیم کسانی که با هم ازدواج می‌کنند بازتابنده یکدیگر هستند. میزان مشابهی از بلوغ، درک خود و قبول داشتن خود در اغلب زوجها دلیل انتخاب یکدیگر است. هر دو در طرف مقابل تصویری از خود و ارزش‌های خود می‌بینند. دو نفری که با هم ازدواج می‌کنند به شیوه‌ای حیرت‌آور و نو یکدیگر را کامل می‌کنند. کم و کاست یکی در دیگری وجود دارد. تا
توازن یکی عدم تعادل دیگری را جبران می کند. نهفته های یکی با آنچه در دیگری بارز است تجلی می یابد.
خب، اکنون باید چه کنید؟ همسرتان را بررسی کنید. خودتان را بررسی کنید. به این نتیجه می رسید که چگونه از هر دوی شما واکنش های متفاوت سر می زند. از تفاوت های جنسیتی و شخصیتی آگاه شوید و به زبانی که همسرتان آن را درک می کند صحبت کنید. ما در اینجا فقط سطح موضوع را شکافته ایم. شاید از آنچه دریافته اید متعجب و غافلگیر شوید. خوب است بدانید برای رفتن به سطح جدید و بالاتر هماهنگی و تطابق با زندگی زناشوییتان به کمترین زمان احتیاج دارید. این کار عنصر سازنده ازدواجی پایدار است. این کار به شما کمک می کند تفاوت‌های همدیگر را بپذیرید. ماجراجویی ازدواج کشف این است که همسرتان در عمل چه جور آدمی است و هیجان آن این است که همسرتان به چه جور آدمی تبدیل خواهد شد.